نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه 15 اردیبهشت سال 1401 خورشیدی برابر با 5 می سال 2022 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم رضا جمالی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، وزیر خارجه سوئد این تصمیم را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. آن لینده روز چهارشنبه با انتشار توییتی گفت که امروز خبر به شدت نگران کننده ای از احتمال اجرای حکم اعدام آقای جلالی که تابعیت سوئد را دارد منتشر شده است. او افزود که سوئد همراه با اتحادیه اروپا حکم اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی آقای جلالی است. وزیر خارجه سوئد میگوید که این خواسته مرتبا به نمایندگی های ایران ابلاغ شده و در تماس با ایران است. خبر اجرای قریب الوقوع حکم آقای جلالی که بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه های جسمی و روانی وادار به اعتراف شده است، در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد منتشر می شود. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 1367 مشارکت داشته است. او اکنون در سوئد زندانی است و دادستان برای او خواستار مجازات حبس ابد شده است. لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، در یک نشست مطبوعاتی گفت که در زمینه احیای برجام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و به گفته او هنوز توافقی به دست نیامده است. خانم گرینفیلد تاکید کرده که اگر دیپلماسی موفق نشود، آمریکا به همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه بین‌المللی برای افزایش فشار بر ایران ادامه خواهد داد. از 20 اسفند گذشته جلسه‌ای برای احیای برجام در وین برگزار نشده و هیچ یک از طرفین هم تاریخ جدیدی در این زمینه اعلام نکردند. در حالی که اتحادیه اروپا خود را برای اعمال ششمین بسته تحریمی مسکو آماده می کند، یک دیپلمات اروپایی گفت که علاوه بر اولیگارشای روس، اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس روسیه کریل یکم هم به پیشنویس تحریم ها اضافه شدند. در صورت تصویب این بسته از سوی کمیسیون اروپا، تحریم ها شامل مسدود شدن دارایی های او و ممنوعیت ورود وی به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد شد. کریل یکم رهبر قدرتمند کلیسای ارتدوکس روسیه که از سال 2009 این مقام را در اختیار دارد، 27 فوریه به فاصله چند روز پس از آغاز تهاجم کشورش علیه اوکراین در نیایش هفتگی خود از این تهاجم دفاع کرد و آن را جنگ علیه نیروهای شر توصیف کرد. برای نخستین بار نمایندگان رسمی اسرائیل در امارات متحده عربی برای نظامیان کشته شده در ارتش اسرائیل آیین یادبود برگزار کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که سفیر این کشور در امارات شامگاه 13 اردیبهشت آیین یادبود سربازان کشته شده اسرائیلی را در سفارت این کشور در ابوظبی برگزار کردند. سفیر اسرائیل هم به رسانه‌های اسرائیلی گفته که باور دارد که مقامات امارات در آیین مشابه بعدی شرکت خواهند کرد. تاکنون سابقه نداشته که آیین یادبود نظامیان کشته شده اسرائیلی در یک کشور عرب و مسلمان برگزار شود. و خبر آخر این که اداره آمار اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد تعداد کودکان بدون همراه که در سال گذشته میلادی در کشورهای اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی کردند، به دلیل افزایش تعداد پناهجویانی که از افغانستان آمده 72% افزایش یافته است. بر پایه آمارهای این اداره، تعداد کودکان بدون همراه در سال 2020 که پناهندگی دادند 13550 نفر بوده، اما در سال 2021 به 23255 نفر افزایش یافته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. خبر برنامه ریزی برای اعدام احمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی رو بررسی میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران همواره برای پرونده هایی که در خارج از کشور علیه بعضی از عوامل جمهوری اسلامی ایران برگزار شده همواره از اهرام گروگانگیری استفاده کرده.
سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل رو دنبال میکنیم که گفته امکان دارد توافقی در برجام حاصل نشه.
ایران این ذهنیت رو داشته باشه که شرایط دیگه‌ای داره رقم می‌خوره و توی این نظم جدید نیازی نیست که قرار باشه زیر چتر یک توافق ایران بره.
آخرین تحولات جنگ اوکراین رو به آگاهیتون می‌رسونیم. ممنوعیت بانوان ورزشکار ایرانی از فعالیت در حوزه پرورش اندام رو به آگاهیتون می‌رسونیم.
برای یک ورزش ساده‌ای که یک زن برای سلامتیش باید انجام بده حتی اون رو هم سنگ‌اندازی می‌کنن و مخالفت می‌کنن.
مشروع اخبار ورزشی رو خواهیم داشت و برنامه صحنه رو در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. خبر اجرای حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی تا آخر اردیبهشت ماه با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد همزمان بود. بسیاری از تحلیلگران و فعالان حقوق بشر در این باره میگویند جمهوری اسلامی ایران از جان شهروندان دو تابعیتی برای پیشبرد اهداف خود به عنوان اهرم فشار استفاده میکند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
خبرگزاری ایسنا در ایران روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمدرضا جلالی پژوهشگر دو تابعیتی زندانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل که به تایید دیوان عالی کشور رسیده تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام آقای جلالی که بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف شده درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد منتشر شده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته و در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است. وکلای آقای حمید نوری نیز روز سه‌شنبه ادعا کردند که در این دادگاه سیاسی کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه آقای نوری از این دادگاه استفاده کردند تا رژیم ایران را محکوم کنند. و حالا خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از تحلیلگران سیاسی که به نامشان اشاره نکرده می نویسد که کل پروژه بازداشت حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای او در آن کشور با هدف فشار بر دولت ایران جهت رهاسازی احمدرضا جلالی بوده است. این در حالی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون ده ها شهروند دو تابعیتی ایرانی یا شهروندان غربی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و تلاش کردند از این افراد به عنوان اهرم فشاری علیه کشورهای خارجی استفاده کنند. خبر اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی پس از آن منتشر می شود که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل پایه که دادگستری در آمستردام:
من از دو منظر به این مسئله می نگرم. در وهله اول جمهوری اسلامی ایران همواره برای پرونده هایی که در خارج از کشور علیه بعضی از عوامل جمهوری اسلامی ایران برگزار شده همواره از اهرام گروگانگیری استفاده کرده. حتی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به این امر هم اذعان کردند، کما اینکه در خیلی از همین پرونده‌هایی مثل نازنین زاغری و امثال هم شاهدین مسئله بودیم که مبادلات مالی انجام شد و خود مقامات ایران اینو پذیرفتند. در حال حاضر وقتی که ما شاهد این مسئله هستیم که دادگاه حمید نوری در مرحله صدور رأی قرار بگیره و یا اینکه در پرونده اسدالله سلیمیان که در بلژیک در آنتورپن بلژیک برگزار شد جمهوری اسلامی ایران از اهرم احمدرضا جلالی داره استفاده میکنه که بتونه با چانه زنی و از فشاری که به دولت‌های سوئد و بلژیک میتونه بیاره اینها را مبادله و یا معامله بکنه. از دیگر سو وقتی ما به دادگاه حمید نوری مینگریم میبینیم حمید نوری از تمام استانداردهای حقوق یک متهم برخوردار بود، مثل حق داشتن وکیل، حق حضور خانواده، حق اعتراض و بسیاری از اینها. این در حالی است که در دادسراهای ایران هیچ متهم سیاسی و امنیتی حق داشتن وکیل آزاد و مستقل وفق تبصره زیر ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری رو نداره. لذا این برای فشار به دولت‌های سوئد و بلژیک هست که چنین تاریخی رو در نظر گرفتن، اگرچه هرگز احمد رضا جلالی مثل حمید نوری از یک دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار نبود.
احمد رضا جلالی پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که اردیبهشت ماه 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان از جمله 3 ماه انفرادی در روز 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی محکوم به اعدام شد. خبرگزاری ایسنا بدون ارائه هیچ شاهد و مدرکی نوشته است به این مضمون که دولت سوئد بنا به درخواست اسرائیل پس از بازداشت احمد رضا جلالی در ایران به او اقامت دائم و پس از محاکمه و صدور حکم اعدام او به او تابعیت سوئدی اعطا نموده تا نظام قضایی ایران را تحت فشار قرار دهد. هفته گذشته در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی که اخیراً درباره تلاش جمهوری اسلامی برای مبادله حمید نوری با احمد رضا جلالی مطرح شده بود، همسر آقای جلالی در گفتگو با صدای آمریکا گفت که حاضر است همسرش با هر فرد دیگری جز حمید نوری مبادله شود. خانم مهرانیا در این حال تأکید کرده که هیچ خبری در این زمینه از وزارت خارجه سوئد و دفتر وزیر خارجه که با وی در ارتباط بودند نشنیده و این موضوع تنها در برخی رسانه‌های ایرانی مطرح شده است. هفته گذشته در پی درخواست دادستانی سوئد مبنی بر صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، وزارت خارجه این کشور به شهروندان خود درباره سفر به ایران نیز هشدار داد. وزارت خارجه ایران نیز روز 12 اردیبهشت با احضار سفیر سوئد در تهران مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی به برگزاری دادگاه حمید نوری و کیبرخواست دادستان این کشور را اعلام کرد و خواستار آزادی این متهم اعدام‌های تابستان 67 شد.
گزارشی رو از کیانوش فرید میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فرد و توجه فرمایید.
در آخرین روز از دادگاه حمید نوری در سوئد که دادستان برای او درخواست اشد مجازات یعنی حبس ابد کرده، امروز خبری بیرون اومد که مقامات جمهوری اسلامی از حکم اعدام احمد رضا جلالی خبر دادن. یعنی چه؟ یعنی این که اگر میخواید که این اعدام رخ نده و آقای احمد رضا جلالی به سلامت به سوئد برگرده، حمید نوری رو گل بندازید گردنش و با فرست کلاس برش گردونید ایران که ما به عنوان یک قهرمان بیت رهبری بیاییم به استقبالش. حالا شما مقامات اروپایی هی باج بیدید به این نظام جنایتکار و گروگانگیر که مبادا خدایی نکرده خللی در ذخایر نفتی و یا معاملاتتون با رژیم ملایان رخ بده و مدام سفر کنید تهران که برجام سقوط نکنه خدایی نکرده. آقا شرم بر یکایکتون.
با سلام، محسن هستم از مشهد. بعد از پایان دادگاه حمید نوری من به شما قول میدم که ایران دنبال این میگرده که گروگان بگیره و در قبالش تقاضا کنه که حمید نوری رو به ایران برگردونن. این روش و کار 40 ساله جمهوری اسلامیه و بدونین که این کار امکان پذیره برای اونها، چون دولتی که پول خرج میکنه تا هر جایی که میتونه اغزشاشو بلبا بپا کنه. ضمناً اروپایی‌ها که میبینن که در مقابل هر گروگانی که ایران میگیره در مقابلش یا پول میگیره یا افراد خودش از اون کشور آزاد میکنه. چه اینقدر اروپایی‌ها ذلیل شدن در مقابل ایران؟ چرا عکس العمل نشون نمیدن؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، روز سه‌شنبه 13 اردیبهشت در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که در زمینه احیای برجام هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد و ما هنوز توافقی نداریم و این امکان وجود دارد که به توافق هم نرسیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا داشتم، نظر وی رو در مورد این موضوع جویا شدم. فرشته پزشک:
واقعیتش اینه که توی چند هفته اخیر حداقل اینو از خیلی از سیاستمداران آمریکایی شنیدم، حتی آقای بلینکن هم اینو چند هفته پیش گفت که احتمال این وجود داره که واقعا به توافق نرسیم، بعد از ماه‌ها که هیچ کس حاضر نبود همچین اذعانی بکنه که ممکنه مذاکرات به شکست بیانجامه. الان صحبتش هست و خب مهمترین موضوعی که الان باقی مونده همون مسئله سفارت پاسداران و FTO هستش و خب با توجه به اینکه شرایط سیاسی داخل آمریکا خیلی سریع داره تغییر می‌کنه و نزدیک داره میشه به انتخابات میان دوره‌ای و از اون طرف هم در خاورمیانه تحولاتی که داره اتفاق میفته، رفتاری که عربستان داره نشون میده، دلخوری که عربستان داره بروز میده در رابطهش با ایالات متحده و اهمیتی که در بازار نفت فعلی نقش عربستان و امارات داره، همه اینها باعث میشه که سخت‌تر بشه برداشتن اسم سپاه پاسداران از لیست FTO و خب تا وقتی که ایران هم قرار نباشه کوتاه بیاد یا بخواد همکاری بکنه با آمریکا که حداقل تعهدی بده که یا ترجمه نظر میکنه توی سیاست‌هاش یا به توافق آتی موکول بکنه حداقل این موضوع رو، این به بنبست میکشونه مذاکرات رو. از طرف دیگه مسئله اوکراین و روسیه هم الان باعث شده که ایران این ذهنیت رو داشته باشه که شرایط روی زمین داره تغییر میکنه و آمریکا دیگه تنها قدرت جهان نیست و شرایط دیگه‌ای داره رقم میخوره و توی این نظم جدید نیازی نیست که قرار باشه زیر چتر یک توافق ایران بره که اولا به پایداریش ممکنه چندان امیدی نباشه و رئیس جمهور بعدی بیاد و باز همین اتفاقا تکرار بشه که در دوران آقای ترامپ تکرار شد. از طرف دیگه محدودیت ایجاد میکنه برای هم برنامه هسته‌ایش، هم احتمالاً یک سری از برنامه‌های نظامی شده. بخاطر همین فکر می‌کنم سود چندانی نمی‌بینم. باید دید که واقعاً مدیریت کشور، یعنی این تورمی که الان در داخل هستش، ناچار می‌کنه اینها رو که بخوان سر تحریم‌ها به یک نتیجه برسن یا اینکه نه. ولی با شرایطی که داریم می‌بینیم به نظر نمیاد واقعاً شرایط روی زمین جوری باشه که تیکه‌های این پازل به هم بچسبه.
خانم گرینفیلد، نماینده دائمه آمریکا در سازمان ملل، در این حال گفته اگه دیپلماسی موفق نشه، ایالات متحده به همکاری بسیار نزدیک با دیگران در جامعه بین‌المللی برای افزایش فشار بر ایران ادامه میده. این به نظر شما دقیقاً منظورش چی هست از افزایش فشار؟
افزایش فشار اصولا در دهه‌های گذشته این بوده که تحریم‌ها شدیدتر میشه، ممکنه دوباره شامل فصل 7 بشه ایران، حملات سایبری ادامه داشته باشه، خرابکاری‌های داشته باشه، ادامه داشته باشه در ایران. فشارهایی که ناچار می‌کنن کمی که در طول دوره آقای اوباما و قبل از برجام فشار شدیدی روی ایران بوده، ولی اون چیزی که فکر می‌کنم اینجا مهمه و ایران با توجه به اون هست که خیلی راغب نیست به مذاکرات و خیلی هم به نظر نمیاد که بترسه که عواقب این اولتیماتوم ها چی باشه، اینه که خب به نظر نمیاد که چین و روسیه الان بیان با آمریکا همکاری بکنن و اینکه تحریم های شورای امنیت قرار باشه برگرده. اختلافات انقدر شدید شده که دیگه واقعا تصور اینکه روسیه و آمریکا سر یک موضوعی بخوان با هم همکاری بکنن خیلی دشوار به نظر میشه. خب این باعث میشه که اون فشار، اون کمپین فشاری که باعث شد ایران بیاد و برجام رو مذاکره بکنه، خیلی میسر نباشه. ولی در نهایت ابزارهایی که آمریکا داره تحریم ها هست که شدت ببخشه اون فشار حداکثری رو بخواد احیا بکنه، دقیقا به همون شیوهی که دولت آقای ترامپ داشت اجرا میکرد. از طرف دیگه حملات سایبری و خرابکاری در برنامه هسته ایران ادامه پیدا بکنه و شاید حتی بخوان به حمله محدود نظامی فکر بکنن اگر که ایران در نقطه باشه که به گلوله هسته ای برسه. و خب اون زمان هستش که چون رئیس جمهور آمریکا اون موقع از نظر سیاسی خیلی در فشار و مزان اتهام خواهد بود که ایران اگر به اون مرحله دست پیدا بکنه حتی اون وقت حمله محدود نظامی هم دوباره میاد روی میز از اون گزینه‌هایی که برمیگرده روی میز. من فکر می‌کنم آپشن‌های آمریکا ایناست، ولی اینکه چقدر همه‌شو بتونن عملی بکنن در دنیای امروز با توجه به وضعیت تنش‌ها با روسیه یکم تردید ایجاد می‌کنه.
گفتگویی بود با فرشته پزشک. اما نهم ماه مه، سال روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی، جشن بسیار مهمی در روسیه است و امسال که موسکو مدعی است علیه نئونازیسم در اوکراین می‌جنگد، توجه ویژه‌ای به این روز معطوف شده. اوکراین و متحدان غربیش مظنونند کرملین برای این تاریخ طرح‌هایی اندیشیده باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
جنگ روسیه علیه اوکراین 70 روز است که ادامه دارد. شرق و جنوب اوکراین عرصه نبردهای خونبار است و موشکباران شهرهای اوکراینی شدت یافته. اما به رغم خرابی‌ها و کشتار گسترده، روسیه تاکنون نتوانسته بر اوکراین پیروز شود. این در حالی است که منابع اطلاعاتی اوکراین و غرب میگویند کرملین انتظار داشت 9 می پیروزی بر اوکراین را جشن بگیرد. آندری کالیسنیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با آن دلیل که روسیه تا 9 می نمیتواند به پیروزی نظامی دست یابد، احتمالاً به ماجراجویی سیاسی متوسل خواهد شد.
بیشک روسیه در پی سناریوی کلاسیک بود، اعلام پیروزی نظامی در روز 9 می. اما این طرح آنگونه که تصور آن میرفت اجرا نشده. مرحله اول یعنی تصرف کیف به شکست انجامید. از آغاز مرحله دوم یعنی تشدید حملات به جنوب و شرق اوکراین، پیشروی نیروهای روس کند و ناچیز بوده. حتی ماریوپول نمیتواند پیروزی روسیه به شمار آید. در عرصه سیاسی نیز گزینه‌های کرملین محدود است. مثلا الحاق جمهوری‌های خودخوانده دونتسک و لوهانسک به خاک روسیه، یا الحاق خرسون به کریمه، یا حمله به اودسا، و یا ضرب العجل به زلنسکی همزمان با موشکباران پیوسته در سراسر اوکراین. ممکن است آنگونه که نهادهای امنیتی بریتانیا پیش بینی کردند، روسیه اسرای اوکراینی را در میدان سرخ مسکو به رژه وادارد و یا رژه نظامی در ماریوپول برگزار کند. ممکن است کرملین جنگ تمام عیار اعلام کند و یا فراخوان عمومی به خدمت. تمام این گزینه‌ها بد هستند، اما با مداخله نظامی در اوکراین پوتین بدترین راه را برگزیده بود و نمیتوان پیش بینی کرد این بار چه فکری به ذهنش خطور میکند.
آلمان نازی شب در وقت 8 می 1945 بی قید و شرط در جنگ جهانی دوم تسلیم شد. روز بعد یعنی روز 9 می جوزف ستالین رهبر اتحاد شوروی از پیروزی بر آلمان نازی خبر داد و برخلاف سایر کشورهای عضو ائتلاف، این روز همواره از مهمترین جشنهای اتحاد شوروی بوده و از سال 1965 تعطیل رسمی است. در سالهای اخیر و به ویژه در پی تشدید تنش‌ها با غرب، کرملین از شعارها و نمادهای پیروزی بر نازیسم برای انسجام ملی استفاده کرده. در آستانه تهاجم نظامی اخیر، روسیه اوکراین را مقر نازیسم اعلام کرد و مدعی شده در اوکراین به دنبال نازی زدایی است. این اتهامات همواره سوی اوکراین و تمام کشورهای متمدن رد شده. آندری میلنیک، تحلیلگر سیاسی، پیروزی در جنگ جهانی دوم را برای سیاست داخلی و بین المللی کرملین الهام بخش می داند.
برای نظام سیاسی روسیه رویدادهای با شکوه گذشته فوق‌العاده مهم هستند. هم با آن دلیل که مطابق تمام نظرسنجی‌ها تاریخ مهمترین موضوع افتخار مردم روسیه است و هم از این رو که امروز دستاورد قابل توجهی نداریم. مسئولین روس پیروزی در جنگ جهانی را سنگ بنای ایدئولوژی خود کردند. برای توجیه جنگ روسیه اعلام کرد ارتش اوکراین متشکل از نازی هاست. مردم اوکراین با نازی ها همکاری می کنند. به همین دلیل از دید پروپاگاندای کرملین هر شهروند روسیه وظیفه وجدانی دارد تا همچون اجدادش در جنگ جهانی دوم علیه نازی های اوکراینی بجنگد و از آنجا که سایر کشورها از اوکراین حمایت می کنند آنها هم نازی هستند، حتی اسرائیل. رهبران روسیه با اتکا به پیروزی در جنگ جهانی دوم می‌خواهند خود را نیکی در مقابل پلیدی نشان دهند و این محور تعیین کننده سیاست داخلی و بین‌المللی رژیم پوتین است که رفتارش شبیه آلمان نازی شده.
نظرسنجی‌ها هاکیست اکثر شهروندان روسیه حامی سیاست‌های کرملین در اوکراین هستند. البته از آغاز جنگ فعالیت تمام رسانه‌های مستقل در روسیه ممنوع شده. پس از بازداشت‌های گسترده معترضان به جنگ در تظاهرات روزهای اول، قوانین به گونه‌ای تغییر کرد که اعتراض به عملیات نظامی روسیه در اوکراین می‌تواند تا 15 سال زندان حکم داشته باشد. از گزارش ها برمی آید کرملین حتی به چهره های برجسته و محبوب جامعه روسیه که با جنگ مخالفت کردند بی‌رحمانه برخورد کرده و همه آنها ناچار شدند به خارج بگریزند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران میگوید این فدراسیون با زنانی که در رشته های پرورش اندام و فیزیک فعالیت کنند برخورد خواهد کرد. عبدالمهدی نصیرزاده با وجود این افزود که زنان ایرانی با مجوز شورای برون مرزی با حفظ ارزش ها و پوشش مناسب در مچ اندازی موفق به کسب مقام شدند و این فدراسیون منتظر است لباس زنان برای حضور در میادین بین المللی به تایید برسد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم، نظر وی رو در مورد این موضوع جویا شدم. مهدی رستم‌پور:
ورزش زنان در ایران هر روز با مسائل مشابه تبعیض، چه تبعیض جنسیتی، چه در توزیع امکانات و دردسرهای متعدد در زمینه‌های مختلف، یعنی از همین پرورش اندام و بدنسازی که موضوع بحث است تا حتی رشته‌های مثل فوتبال و دو میدانی به همین ترتیب مربیشون وارد سالن بشه برخورد می‌کنن، درگیری ایجاد میشه، اینکه عکاس مرد وارد ورزشگاه بشه، اینکه حتی اعضای خانواده اون ورزشکار مثل همسرش، مثل فرزند اندش به ورزشکار زن وارد ورزشگاه بشه دچار مشکل، درگیری، حاشیه، کمیته انضباطی، تعهد، یعنی انقدر این داره تکرار میشه و هر وقتم که یکی دو هفته به نظر میرسه که خبری نیست دیگه، حداقل در سطح اخبار موضوعات مطرح نمیشه، انگار حاشیه ها کمتر شده، میبینیم که در تریبون های نماز جمعه یا همین مسئولین فدراسیون ها اونا میان دوباره این موضوع رو در واقع یادآور میشن که نه، ما با ورزش زنان موافق نیستیم، خصوصا بعد از تاکیدهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که افزایش جمعیت، بحث فرزندآوری و لغو آزمایش‌های پیش از بارداری و غیره که همه فقط صرفاً برای افزایش بی‌رویه جمعیت، جمعیتی که الان در حال حاضر حتی برای خرید سیب زمینی و تخم مرغ و ماکارونی و غیره دچار مشکله، چطور ممکنه که این جمعیت مثلا دو برابر بشه؟ خب اینها مسائلیه که در جامعه وجود داره و به همین ترتیب می‌بینیم برای یک ورزش ساده‌ای که یک زن برای سلامتیش باید انجام بده، حتی اون رو هم سنگین
می‌کنم
و مخالفت می‌کنم.
خانم‌ها در واقع توصیه شده یا در واقع مکلفشون کردن که برن در رشته مچ اندازی به فعالیت حرفه‌ای بپردازن و وقتی هم که به هر حال خانم‌ها این رو قبول کردن و رفتن در این رشته موفق شدن عنوان سوم آسیا رو کسب بکنن، یعنی نشون میده واقعا خانم‌های ایرانی بسیار با استعدادن توی این رشته‌ها و این همه استعدادها رو هدر دادن به نظر شما چه معنی میتونه داشته باشه؟
شما به نکته بسیار درستی اشاره کردید. زمانی که دخترها رو از فوتبال ممنوع کردن رفتن فوتبال بازی کردن و قهرمان آسیا شدن، کشتی رو ممنوع کردن دخترها رفتن کوراش رو انجام دادن، آلیش رو انجام دادن که شبیه کشتیه و باز قهرمان آسیا شدن، به همین ترتیب پرورش اندام ممنوع رفتن در مچ اندازی قهرمان شدن. اما هر بار که به نظر میرسه که دری گشوده شده به سرعت اون رو مسدود میکنن و به طور کامل مخالفن، نمیخوان که زنان بتونن در عرصه جامعه مستقل و پررنگی داشته باشند و مدام این رو با صراحت تاکید میکنن که فقط تشکیل خانواده، فرزندآوری و در خدمت همسر بودن، در خدمت شوهر بودن، این رو برای زنان میخوان و با این مانع تراشی ها در واقع سنگ اندازی میکنن برای ایجاد دلسردی که خب در خلال این رفتارهای غیر انسانی و زن ستیزانه میبینیم که آمار پناهندگی ورزشکاران زن کمتر از ورزشکاران مرد دیگه نیست. از ملی پوشان هندبال و شطرنج گرفته تا فوتسال، شنا، ژیمناستیک، سینکرونایز، رشته های مختلفی که اصلا دیده نمیشه، در مطبوعات منعکس نمیشه، در داخل ایران سر رسوم هم که مطلقا پخش نمیکنه، اینها میبینیم که ترجیح میدن که ادامه دوران قهرمانیشون و زندگیشون رو در خارج از کشور با آسایش و آرامش و بدور از مزاحمت و زن ستیزی و نبض آشکار و گسترده و هر روز حقوقشون بتونن در خارج از کشور پیگیری کنن.
الان این آقای عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران گفته که این فدراسیون منتظره که لباس زنان برای حضور در میادین بین‌المللی به تایید برسه. در واقع منظورش در مچ اندازی هست. واقعا آخه برای مچ اندازی لباس مناسب خاص عجیب غریبی لازمه؟
ببینید در سالهای گذشته که حتی دو دهه گذشته مثلا بارها گفتن که داریم زیر ساختا رو آماده میکنیم زنان بیان ورزشگاه، یعنی اگه سفینه هم میخواستن بسازن تا الان آماده شده. یا درباره ژیمناستیک هم گفتن فدراسیون جهانی موافقت کرده که ما لباس طراحی کنیم ولی هنوز لباس طراحی نشده. یعنی فدراسیون جهانی هم گفت شما بیاین مسابقات با هر لباسی که میخواین بیاین ولی هنوز طراحی نشده. این هم به همین ترتیب، یعنی یک بهانه برای زمان خریدن. جالب این آقای نصیرزاده خودش در واقع آقای محرومیته، یعنی وقتی که دو پرورش اندامکار در اسپانیا حاضر نشدن به ایران برگردن و اونجا موندن پناهنده شدن، دیگه اعزام ها رو لغو کرد در پرورش اندام و حتی تیم ملی که میتونست به راحتی قهرمان بشه به لبنان هم نفرستادن. دیگه لبنان که طبیعتا کسی نمیمون پناهنده بشه، اونجا رو بستن. زنان رو به همین ترتیب مسدود میکنن، میبندن. ولی اونچه که وظیفه شونه، یعنی مقابله با آمار گسترده دوپینگ، فروش داروهای غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته در باشگاه‌ها، تزریق هورمون توسط افرادی که هیچ تحصیلی ندارن، هیچ شناختی ندارن، به نوجوانان و جوانان که به طور گسترده انجام میشه. حتی هادی چوپان از قهرمانان مستر المپیا با صراحت گفت این کار داره انجام میشه. به جای اینکه به این تخلفات که سلامت جامعه را هدف گرفته رسیدگی کنن که وظیفه اصلیشونه، متاسفانه میدونیم که فقط به صورت روزانه کارشون نقض حقوق شهروندی خاص درباره زنان که نیمی از جمعیت جامعه هستن.
بله، گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور. اما در همین موضوع ورزش میمونیم و خبرهای ورزشی رو میشنویم از کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
با توقف استقلال و پیروزی پرسپولیس برابر حریفان در بازی‌های هفته 25 لیگ برتر، فاصله امتیازی این دو تیم در صدر جدول به 4 رسید تا تنور این رقابت‌ها در هفته‌های پایانی داغ‌تر شود. چهارشنبه شب در چارچوب هفته 25 جام خلیج فارس، استقلال تیم اول در اصفهان برابر سپاهان به تساوی 1-1 رسید، اما پرسپولیس تیم دوم در ورزشگاه آزادی با 2 گل پیکان را شکست داد. در سایر دیدارهای روز چهارشنبه، بازی فولاد خوزستان با گلگهر سیرجان و شهر خودروی مشهد با نفت آبادان با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. هوادار با 1 گل زوباهن را شکست داد و بازی جنجالی آلومینیوم عراق و نساجی مازندران هم که سر آخر به درگیری کشیده شد به تساوی بدون گل انجامید. بازی‌های هفته 25 در ورزشگاه‌های مختلف با حضور 30% تماشاگران انجام شد، اما فقط مردان تماشاگر، و ورود بانوان به ورزشگاه‌ها همچنان ممنوع بود. در جدول استقلال با 57 و پرسپولیس با 53 امتیاز اول و دومند. سرپرست فدراسیون فوتبال ایران در ارتباط با کمکاری این فدراسیون در تدارک بازی‌های دوستانه برای تیم ملی این کشور، توپ تقصیر را به زمین رسانه‌های خارج از کشور انداخت. میرشاد ماجدی در گفتگو با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازی‌های تدارکاتی برای تیم ملی گفته:
تیمی رو که ما اعلام کردیم، چه از طریق بعضی از دوستانی که داخل کشور هستن و بعضی از افرادی که خارج از کشور هستن، کاری کردن که این بازی ها انجام نشه و ما گفتیم آقا به صورت سیکرت بمونه تا بحث قرارداد نهایی انجام بشه. هر شبی که از خواب پا میشیم یک چیز جدید رو رو میکنن، چیزایی که به نظر من بی اساس هست و همین خوراک ها از کشور ما به تلویزیون های معاند داده میشه، اونها هم همین رو روش بررسی میکنن.
و اعلام ممنوعیت ورزش پرورش اندام برای بانوان در ایران روز گذشته یک بار دیگر خبرساز شد. نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی در این مورد تاکید کرده: با توجه به نوع پوشش زنان در رشته پرورش اندام، هر نوع فعالیت آن در داخل کشور ممنوع است و تاکنون به طور رسمی هیچ فعالیتی نیز در رقابت‌های خارجی پرورش اندام برای بانوان صورت نگرفته. مدیر روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با تایید این خبر نیز افزود: پوشش رسمی بانوان ورزشکار در برخی از رشته‌های وابسته به این فدراسیون مانند پاورلیفتینگ و مچ‌اندازی هم به زودی اعلام خواهد شد. ماه گذشته نیز انتشار اخبار ممنوعیت ورزش پرورش اندام و بدنسازی برای بانوان در ایران واکنش بسیاری را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره با مروری بر اتفاقات رخ داده در جریان نمایش فیلمی در آمریکا به بررسی شرایط فعلی سینمای ایران و سینماگران ایرانی و نسبت آن با سیاست و اجتماع میپردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
نمایش فیلم مستندی به نام داستان‌های 1001 روز ساخته حبیب احمدزاده با حضور پرویز پرستویی در دو شهر ایالت کالیفرنیای آمریکا و اتفاقاتی که در حاشیه آن رخ داد، یک بار دیگر سینمای ایران را به موضوع اصلی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. سازنده این فیلم از شهرهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران است. معترضان به نمایش این فیلم در آمریکا از جمله نسبت به نزدیکی پرویز پرستویی، بازیگر شناخته شده سینمای ایران، با قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و عملکرد سایر هنرمندان ایرانی در عدم همراهی با معترضان و دادخواهان سالهای اخیر انتقاد داشتند.
من می‌خواستم بدونم آقای پرستویی، شما که از جامعه این همه کردیت می‌گیرید، این همه اعتبار می‌گیرید، کی بناست که شما عزیزان هنرمند، نه تنها آقای پرستویی، همتون، کی قرار صدای مادرای دادخواه آبان باشید؟
ما هممون در یک مسیری، دوست عزیز من.
نه قربان،
اجازه بده شما صحبت سوالت من ببین در صحبت دیدم دارم حرف میزنم. ما در راستای هم داریم فکر میکنیم. شما عزیزی که میگید اونم عزیز منه.
نه قربان.
پرویز پرستویی در نوبت دوم نمایش فیلم در مجادله‌ای با سام رجبی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی با زدن ضربه‌ای به او مانع از تصویر برداری شد.
چرا از من می‌ترسی؟
آقای پرستو بفرمایید.
جواب بدید. من می‌خوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده؟
به تو ربطی نداره.
چرا به من ربط نداره؟ سوال 80 میلیون ایرانیه.
انسانی حرف نمی‌زنی.
چرا انسانی حرف نمی‌زنی؟ من کاملاً آروم دارم صحبت می‌کنم با شما.
گوش کن. اگر
من کاملاً دارم اجازه بدم.
آقای پرستویی در توضیحاتی که پیرامون اتفاقات رخ داده بیان کرد، از جمله گفت برای ترویج صلح به آمریکا رفته و از آنچه فحاشی معترضان نامید به شدت انتقاد کرد. او گفت لازم نیست پاسخ سوال مورد نظر معترضان را بدهد.
شما سوالی از ما میکنید، جوابی از ما میخواید که اون نیاز به توضیح زیادی داره. من نمیتونم اون تستی جواب بدم. شاید هم اصلا من لازم نیست اصلا پاسخ سوال شما رو بدم، این سوال شما رو بدم. من به هدف دیگه ای آمدم. من با هدف صلح آمدم اینجا. من با هدفی آمدم که در کنار هم بشینیم، در واقع فیلمی رو ببینیم که پیامش پیام صلحه.
مجموعه این اتفاقات و واکنش‌های سایر سینماگران به آن، سینمای ایران و سینماگران ایرانی را به خط مقدم فضای دو قطبی شدید شکل گرفته در جامعه ایران برد. این چندمین بار در دو سال اخیر است که گفته‌ها یا عملکرد یک سینماگر ایرانی چنین فضایی را ایجاد می‌کند. علت چیست؟ آیا در محصولات سینما ایران اتفاقی افتاده یا در شیوه رفتار سینماگران ایرانی؟ امیر عزتی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ سینمای ایران، این پرسش را چنین پاسخ می‌دهد.
سینمای جمهوری اسلامی در تمامی طول حیات خودش ایدئولوژی زده بوده و سیاست‌های دینی بسته به شرایط مقاطع تاریخی با شدت کمتر یا بیشتر بر اون اعمال شده. حتی خود مسئولین دولتی و حکومتی بارها اذعان کردند که درباره سینما حساسیت‌ها رو بالا بردن. هر دولتی که در دو دهه گذشته روی کار اومد، وعده‌های فرهنگی جزء لاینفک مبارزات انتخاباتش بود. جالب اینجاست که برخی از اینها وعده گشایش هنری و فرهنگی در سینمای ایران رو می‌دادند و حتی حسن روحانی به صراحت عنوان کرد که سایه فضای امنیتی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر سر فرهنگ گسترده شده رو حذف خواهد کرد. ولی در عمل نه ایشون قدرت اجرای این کار رو داشت و نه تمایل واقعی به این تغییر گسترده رو. اتفاق بارز دوره روحانی نسخ گرفتن سازمان هنری رسانه‌ای اوجه که در سال 90، یعنی دو سال قبل از به قدرت رسیدن ایشون تشکیل شده بود، ولی عملا از سال 94 و با تولید فیلم ایستاده در قبار که فعالیت جدی خودش رو شروع میکنه، گسترش میده و سینمای ایران رو بی‌تعارف به دامن سپاه میندازه. چنین اتفاقهایی باعث شد تا سینمای ایران برخلاف گفته ایشون امنیتی تر هم بشه. از طرف دیگه بدنه سینمای ایران هم که هدفی جز سود تجاری نداشت، با توجه به تغییر ذائقه مردم، مثلا توجه بیشتر به سکس، چیزی که تابو بود و با گسترش رسانه‌های اجتماعی قبح خودش رو تقریبا از دست داده، سعی کرد فیلم‌های باب طبع مردم تهیه کنه، هرچند قابلیت نشون دادن مستقیم این مسئله رو نداشت. دولت‌ها هم که می‌دونستان با حمایت از یک سبک خاص فیلمسازی نمیشه چرخ سینما رو چرخوند، به اونها میدون دادن و در نهایت سطحی‌نگری حاکم بر این رویکرد باعث گسترش ابتذال و رواج کلیشه‌ها و در نهایت شکست تجاری خیلی از فیلم‌ها شد. نکته مهم دیگه رفتار و عملکرد سینماگران هر دو جبهه سوریه، یعنی فیلمسازان دولتی و فیلمسازان ظاهراً غیر دولتی. در دوران‌های مختلف بعضی سینماگران در نقش اسب تروای سیاست بازها ظاهر شدند. براشون فیلم‌های تبلیغاتی ساختند، در رأی‌گیری‌ها برای نامزد خاصی تبلیغ کردند و با این کار تنور انتصابات رو گرم کردند یا زمینه‌ساز ورود سیاسیون به سینمای ایران شدند. ظاهراً دلیل اصلی این کارها مقابله با جناح‌های سیاسی مقابل بود. هرچند در نگاه کلی این جناح‌ها فرق ماهوی با هم ندارند، ولی چنین اقداماتی در وهله اول باعث ایجاد شکاف بین هنرمندها شد و در وهله دوم میان مردم و هنرمندها.
اتفاقاتی که جامعه ایران از سال 1396 در فاصله گرفتن از جناح‌های سیاسی مرسوم داخل حکومت اثر می‌گذراند، بیش از هر چیز سینمای ایران را درگیر دشواری تعریف موقعیت خود کرده است. از یک سو حکومت با شدیدتر کردن دامنه سانسور و محدودیت و تأمین سرمایه تولید محصولات نمایشی از سینماگران ایرانی می‌خواهد صرفاً دیدگاه‌ها و مسائل مورد علاقه حکومت در زمینه‌های گوناگون را بازتاب دهد و از سوی دیگر بخش‌های زیادی از جامعه با فاصله گرفتن هرچه بیشتر از حکومت می‌خواهند سینماگران ایرانی صدای خواسته‌ها و علایق عموماً سرکوب شده آنها چه در آثار و چه در گفته‌ها و موضع‌گیری‌های عمومی‌شان باشند. امیر عزتی در تحلیل شرایط فعلی سینمای ایران در شکاف ایجاد شده میان مردم و حکومت چنین می‌گوید:
در دهه های آخر قرن 20 و دو دهه قرن جدید کشوری رو نمیشناسم که سینماش به اندازه ایران دولتی و سیاست زده باشه. جمهوری اسلامی و بنیانگذار اون از لحظه‌ای که وارد زندگی ما ایرانیان شدند، سینما رو به عنوان ابزاری دولتی و ایدئولوژیک به کار گرفتند. از ابتدا خط قرمزهایی ترسیم کردند و با مدیریت فرهنگی غلط 40 و چند ساله نه فقط این خط قرمزها از بین نرفت، بلکه پررنگ‌تر شد. یکی از نتایج سوء این مدیریت غلط دور شدن مردم از فیلم‌هایی بود که به اونها ارزشی و فاخر گفته میشد، یعنی سینمایی که اندیشه و هنر دینی و دولتی رو اشاعه میداد. این تولیدات با واقعیت‌های فرهنگی جامعه ایران همخوانی 100% نداشت و با افراد در تحمیل این روایت‌ها که مبلغ اخلاقیاتی خلاف عرف جامعه پیرامونی بود، اندک اندک تعداد تماشاگرانی که از این فیلم‌ها و مجموعه‌ها دور می‌شدند افزایش پیدا کرد. برای جبران این اتفاق دست سینمای تجاری بازتر گذاشته شد تا فیلم‌های مردم پسندتری ساخته بشه و گردش مالی سینما رونق بگیره. اما در همون زمینه هم سطحی نگری و ابتذال آنقدر گسترش پیدا کرد که مردم بیشتر با سینما قهر کردند. حتی تب پرفروش بودن فیلم‌های کمدی عامه پسند هم فروکش کرد. نکته مهم دیگه‌ای که در ایجاد شکاف بین تماشاگران و سینماگران سهم داره، گسترش VOD هاست که با سرعت سریال‌های بروز آمریکایی و فیلم‌های هالیوودی رو دوبله و روانه بازار می‌کنند. این حرف معنی مخالفت با VOD ها نیست. این مؤسسات معضل نیستند، حتی بخشی از راه حل هستند. دست کم برای مردم تا از سینمای دولتی دروغ پرداز دور بشن. در این پلتفرم‌ها فیلم‌هایی در گونه اکشن مثلا نشون داده میشه که در اونها حتی بالاترین ارکان دولت، حتی قوی‌ترین دولت مردان دنیا، مثلا رئیس جمهوران آمریکا هم دچار فساد میشن و مورد بازخواست قرار میگیرن. در حالی که سینما ایران قادر به نشون دادن چنین چیزهایی حتی در ابعاد کوچک هم نیست. البته سینماگرانی هم هستن که از جریان مسلط دوری میکنن و فیلم‌های قابل تحملی هم میسازن، اما نبود رواداری در میان مردان دین که حکومت رو هم در دست دارن باعث میشه فیلم‌های اونها که تصاویری منطبق با واقعیات جامعه امروز رو نشون میده به بهانه سیاه‌نمایی و حفظ نظام و حتی به شکل سلیقه‌ای توقیف بشه. مجموع اینها شکاف موجود بین جامعه و حکومت رو که در نتیجه 14 اعمال سیاست‌های غلط دینی شکل گرفته عمیق‌تر کرده و عملاً سینما ایران رو به طرف مرگ تدریجی به خصوص از بعد اقتصادی سوق داده.
اتفاقات اخیر در شرایطی روی می‌دهد که بحران سینما ایران در جذب مخاطب ادامه دارد. بیش از 2 سال است که تنها فیلم‌های کمدی توانستند تماشاگرانی بیش از 500,000 نفر داشته باشند و پرتماشاگرترین فیلم غیر کمدی این مدت فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی با حدود 500,000 تماشاگر بوده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.